اومد یک مجدی پایه های فکری برنامه سوم زیر آینده نگری در ایران چی بود؟ چگونه به وجود اومد؟
برنامه سوم رو در واقع دفتر اقتصادی سازمان برنامه با کمک هاوارد در وزیر بود روی که دانشگاه هاوارد اومده بودن در کار برنامه ریزی کمک بکنن، چیزهای اولیش رو طرح اولیش رو یعنی استراتژی توسعه و متد برنامه ریزی رو روش کار کرده بودن و طبعا یک مطالعاتی شده بود و یک آینده نگری شده بود و یک برنامه فرض شده بود در 5 سال آینده به موقع اجرا در بیاد که اول از 7 سال دوران برنامه به 5 سال تعدیل پیدا کنه، چون 7 سال خیلی طولانیه و پیشبینی‌های برای 7 سال خیلی بیشتر دور از واقعیت ممکنه باشه تا پیشبینی‌هایی که در ارائه دید 5 سال باشه. لذا دوره برنامه 5 سال شد که چون وسط سال دوره 7 سالی تمام میشد، اون 6 ماه دوم سال 41 هم بهش اضافه شد و شد در واقع 5 سال و نیم که عنوان برنامه 5 ساله رو داشت، ولی از در مدت 5 سال و نیم بود. فرض بر این شده بود که این برنامه در جهت توزیع بهتر ثروت و ایجاد یک نوع مشارکت مردم در برنامه باشه و این در واقع چیز فکری بودش که پشت این برنامه بود. طبعا اثر میذاشت رو رابطه سازمان برنامه با دستگاه اجرایی و تصمیمات دولت و نحوه رعایت هدف‌های برنامه و استراتژی‌های یعنی خط مشی اجرای برنامه پنجم، که به خودی خود اگرچه هدف‌های اقتصادی بود، هدف‌های اجتماعی بود که یکی از چیزهای رنگ به خصوص برنامه سوم به مقایسه با برنامه قبلی این بودش که برنامه اجتماعی به خصوص آموزش بهداشت خیلی توجه شده بود، به توسعه روسیه خیلی توجه شده بود و طبعا یه برنامه اقتصادی اجتماعی بود و برنامه اقتصادی تنها نبود. پس یکی این جنبهش که بالاخره توجه به تغییر دادن در وضع زندگی توده های مردم بود و هم از نظر محترم شمردن هدف های برنامه و هدف‌هایی که برای بخش‌های مختلف تعیین شده بود و اینکه چه جور این برنامه درست اجرا بشه با توجه به لزوم احتراز از هدر رفتن منابع، لزوم توازن بین سکتورهای مختلف و یه نوع تعادل اقتصادی و اجتماعی در مملکت و اینکه دولت تا چه حد بایستی به این اصول و به این ضوابط توجه بکنه، مسئله سیاسی رو هم مطرح میکرد، چون این بحث اقتصادی و اجتماعی طبعا یه نوع تأثیر سیاسی هم میذاشت روی نحوه اداره مملکت که اون برخورد میکرد با دیدی که پادشاه داشت نسبت به وظیفه شاه مملکت، نحوه اداره مملکت، نحوه کار کردن دولت و نقش قوه مقننه و غیره. لذا این بحث سیاسی هم پیش می آورد که اینجا بودش که کسانی که در سازمان برنامه رو برنامه سوم کار می کردن تصور شد که این عده میخوان در واقع ساختار رو ساختار سیاسی مملکت هم مداخله بکنن و اثر بگذارن، و این طبعا یه مسائل رو مطرح میکرد که ناچار ما رو در یه پوزیسیون خیلی مشکلی قرار میداد، و اگر میخواستیم که به این خط مشی برنامه سوم و اهداف برنامه سوم و نحوه اجرای اون وفادار باشیم و محترم بشمریم، طبعا به کار در واقع اینو تلاش سیاسی جنگ سیاسی هم کشیده میشدیم. اونجا بودش که خداداد چون در واقع مسئول تهیه برنامه سوم بود، خداداد فرمایان ناچار یه مسائل رو مطرح میکرد که انعکاس در بالا انعکاس خوبی نداشت، و همین موجب شدش که
مثل چه مسئله، این هم مسائل تاکید بر ابعاد اجتماعی،
ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی، توجه به حساب یه نوع
گراسروتس
و این حرفا، و اینکه دولت دیسیپلینه، این مسئله دیسیپلین مطرح بود، یعنی دولت میبایست دیسیپلینه برنامه سوم رو قبول بکنه، محترم بشماره، توجه میکنه با یه درجه البته انعطاف منطقی و قابل قبول، ولی اصل این بودش که یه نوع دیسیپلینی در نحوه تصمیم گیری ها به وجود بیاد که ما بتونیم برنامه سوم با اون اهدافی که داره و با اون به حساب تعادل توازنی که بایستی به وجود بیاره چیز بکنه.
دولت حالا داریم راجع به دولت امینی صحبت میکنیم، یعنی وقتی مرگیان که بعد از اون است و دولت
برنامه سوم از زمان شروع اولین چیزهاش مطالعاتش برمیگرده به سالهای به سال 39 مثلا، یعنی هنوز دولت اقبال سر کاره و اواخر دوران اقبال بود، و این ظرف دو سال که برسیم به دوران امینی چیز شد، ادامه پیدا کرد این کار، مطالعاتش شد، بخش های کارهایی در سکتوریل در بخش ها شد و اهداف معین شد، منابع بررسی شد و سیاست ها توصیه شد، که اون موقعی که به مرحله نهایی رسید موقعی بودش که اواخر حکومت امینی بود، و بعد اونم که امینی استفاده داد شروع برنامه علم بود، و خود امینی کنار رفت به علت مسائلی که از نظر بودجه یا از نظر به حساب مالی مطرح بود برای دولت، حداقل علت استعفا این بودش که دولت امینی نتونست بودجه متعادل و یا اینکه با یک به حساب کسر بودجه منطقی تهیه بکنه و به دستی برسونه، در نتیجه حکومت علم اومد رو کار، و اونم درست موازی با همین جریان کاری و مطالعاتی بودی که در سازمان برنامه میشد و برخوردهایی که به وجود آورد. لذا این لحظه که من صحبت چه میکنم که خداداد پوزیسیون سخت دیگه و در نتیجه مجبور شد استفاده دل میشه شروع بر دولت علم، یعنی حدود تابستان سال 1341.
این دوره شما خودتون خوب مسبوق هستید که دوره خیلی حساس تاریخی در ایران هست و صحبت های مختلفی است، از اون جمله یه سری تضادهای با دولت کندی در امریکا و مسئله امینی در اون جهت، و بعد گروه سازمان برنامه که خیلی گروه امریکایی هست در اونجا. اون چی که از جهت صحبت ما جالب و مهم هست این است که در درون خود سازمان برنامه و در این فرایند برنامه ریزی و ارتباطاتی که وجود داره در جهت مشخص کردن عوامل برنامه، هم عوامل بخشی هم به طور کلی ایدئولوژی این برنامه، این مسائل مطرح بودن، یعنی صحبت هایی که در این زمینه می شد، مطالبی که مطرح میشد، اپسیون هایی که گرفته میشد، اینا چطوری مرتبط با این جو عمومی هستن؟
در سازمان برنامه از موقعی که گروه هاروارد ادوایزری گروپ اومد طبعا یک روحیه وجود داشتش که این کاری که داری میشه مورد تایید آمریکایی‌ها هستش و به خصوص دموکرات‌ها. و وقتی که کندی انتخاب شد دیگه به علت اینکه گروه هاروارد هم که بودن کسانی که پشت سرشون بودن رو تعیین کننده اینا بودن رو از خانم که حمایت کننده شون بودن در خود دانشگاه هاروارد من میتونه که خیلی از نزدیک با کندی کار میکردن، لذا بدون اینکه خیلی جنبه رسمیت پیدا کنه این مسئله، ولی کاملا در سازمان برنامه ما حس میکردیم که با انتخاب کندی این گروه هاروارد قاطع تر نظرشو میده و انتظار داره که توصیه هاش بیشتر مورد تایید و قبول قرار بگیره. و طبعا همین جنبه که شما گفتید، یعنی این گروهی که در دفتر اقتصادی سازمان برنامه کار میکردن در واقع انگشت نما شده بودن به عنوان کسانی که با سیاست آمریکا موافق هستند و سعی میکنن که توصیه های دولت آمریکا رو در این اجرا بکنن. و این طبعا انعکاس بالا داشت و شخص اعلیحضرت فکر میکردن که این گروهی است که آمریکایی‌ها گذاشتن اونجا رو حمایت میکنن و اینا در واقع بیشتر تابع نظرات واشنگتن هستن تا تابع نظرات که اعلیحضرت دارن در مورد آینده ایران.
این تضاد محسوس بود که در اونجا وجود داره
و به همین جهت هم هستش که جلسه گذاشته شد که در این جلسه چیزایی به حساب ماهای آخر حکومت امینی بود، جلسه گذاشته شد که استراتژی برنامه سوم توضیح داده بشه. وقتی که علازه تشریف آوردن به سازمان برنامه در این جلسه تشکیل شد در حضورشون، خدازاد و سایر همکاران سعی کردن همین اصول برنامه سوم و نحوه تخصیص منابع و غیره رو توضیح بدن و بگن اهداف چی هستش، ما چی میخواییم از برنامه سوم و چی جور باید این برنامه رو اجراش بکنیم. علازه در پاسخ صحبت‌ها و توضیحاتی که داده شد کاملا یک در واقع گردش 180 درجه کردن و روی نیازهای دفاعی مملکت، موقعیت ایران در اون در ناحیه خاورمیانه و اینکه اول بایستی مملکت حفظ بشه، اول بایستی نیروی دفاعی تقویت بشه و اون وقت هستش که ما میتونیم به سایر مسائل برسیم و توجه بکنیم. به هیچ وجه در صحبتشون راجع به هدفهای برنامه سوم و اینکه پیشنهاداتی که شده را اون گزارش که به ازشون رسیده مورد تاییدشون و هست اینا اشاره نکردن، فقط روی الزامات سیاسی مملکت و اینکه برای اینکه ایران ایران قوی و مستقر و قادری بشه در منطقه چی کار باید کرد، یعنی در واقع گزارش خرداد گزارش اقتصادی بود با اثرش روی جنبه‌های دیگه که توضیح دادم که در معناش نهفته بود یه مقدار دیسیپلینی که بایستی رعایت بشه و اینکه توزیع عادلانه ثروت بشه در مملکت و اینکه بایستی بخش خصوصی فرصت پیدا بکنه که سرمایه گذاری بکنه، ایجاد کار بکنه و درآمد طبقات کم درآمد درآمدش بیشتر بشه. پس اون جنبه اقتصادی و اجتماعی نسخش بود، گزارشش بود. علی‌حضرت یه توضیحاتی دادن و یک فرمایشاتی کردن که کاملا جنبه سیاسی و ملی مملکتی داشت. یعنی در واقع اون جلسه که تموم شد در حضور علی‌حضرت و حضرت فقید جلسه تموم شد، من احساس این داشتم که مثل اینکه یه دیالوگیست که هر کدوم یه ذریعه جهتی با هم ارتباط نداشته.
دیالوگ کرها به اصطلاح.
بله.
بعد از اینی که این در این جلسه غیر از اونچه که به صدا گروه اقتصادی خداداد و سبان که مثلا رضا مقدم و اینها که اینا رو تهیه کرده بودند گزارششون رو دادند، مشارکت دیگری هم بود، یعنی افراد دیگری از سازمان برنامه یا از دولت یا از جاهای دیگه صحبت کردن یا
بقدر نسیش نطق چیز خداداد بود و تو اتوزیات که عرضه فهمیدن بعدی شبه که عرضه بودن تقریبا سوال دیگری مطلب دیگه مطرح شد. جلسه بودش که عرضه تشبه شناهیت دولت بودن اونجا،
دولت یعنی
اونایی که در دولت دولت امینی به سو کار مسئولیت اقتصادی و اجتماعی داشتن، همه وزرا نبودن، اون عده‌ای که با سازمان برنامه کار میکردن تماس داشتن و در هیئت عالی برنامه اون زمان چیز داشتن مشارکت میکردن. در اون که حتی برنامه هنوز وجود نمیده بود در دمزه ایفتون که این وزرای اقتصادی و اجتماعی در اونجا باشن. علاوه بر اونها مدیران سازمان برنامه بودن و اون کسانی که در تهیه برنامه مسئولیت داشتن همه ایرانی بودن، ولی همه کسانی بودن که در کار برنامه مسئولیت سکتورهای مختلف بخش مختلف داشتن و همونطور که توضیح دادم خوردان عنوان رئیس دفتر اقتصادی و معاون اقتصادی سازمان برنامه چیز میکرد گذاشت.
امینی موضعش چی بود در این زمینه؟
امینی در اون جلسه تقریبا سکوت که فقط روش میگرد کرد بعضی سه تعارفات و حرفا شد، ولی دو تا صحبت های جدی که شد و معنیداری که شد یکی گزارش خداداد بود که در مورد معاون سازمان برنامه رو داشت و یکی هم نخبه رو داشت، حتی تونجی خاطرم هست از توی اصلا حرف نزد که رئیس
سازمان برنامه. ولی خب تصور میکنم که وقتی این درآمد قبل از اینی که به این ترتیب مطرح بشه گزارش خداداد رو اصلی هم اون رئیس سازمان برنامه و دیگرانی که مسئول بودن دیده بودن و به نحوی تصویر کرده بودن. امینی هم عنوان رئیس دولت یعنی رئیس نخست وزیر قاعدتا آشنا بود با این گزارش و او هم قاعدتا تصویرش کرده بود.
اگه هم رسمان اگر
دلون تلویر
و همین جدوگاه که خداداد وقتی هم امینی بعد از اون جلسه حمایت شد پشت خداداد برداشت که خداداد رفت خونه نشستی چیز نمیره سازمان برنامه نمیره و من و درودیان و آبادیان رفتیم در روی دکتر امینی، دکتر امینی اکثر عملش بود که خداداد حضیان بگیر
و اون چیزی که شما گفتید بعد از این جلسه هست که رفتید پلوی پلوی امینی راجع به این اعتبارات
گفت. یعنی اینطور بگم که مثلا این جلسی که حضور عرضه بود اگر اشتباه نکنم اسفند 1340 بود و روزی که مرتی پلو امینی فکر میکنم خرداد 41 بود،
یعنی سه ماه بعد. خب بعد از اینی که این یعنی در واقع این برنامه به این طریقی که میبینیم از راهش اجباراً یه مداری منحرف شد، ولی برنامه سوم در کل خیلی از این خطوط چجوری بود برنامه
سوم؟ برنامه سوم بعدا تصویب شد و به مجلس هم داده شد و وقت مجلس انتخابات صورتیه به مجلس هم داده شد، ولی کن عملا برنامه سوم در خیلی از قسمت ها یا اجرا نشد یا رعایت نشد، با اینکه مثلا قبل از اینکه برنامه سوم نهایی بشه جز به پیشنهادهای توصیه های دفتر اقتصادی سازمان برنامه و رو با حمایت و پشتیبانی هوادار وزیر گروه اصلاحات ارضی مثلا پیش بینی شده بودن اونجا از هم اول قبول نکرده بودن توجه میکنید که جزء برنامه پنجم باشه، ولی برنامه سوم و بلکن در بهمن ماه 41 یعنی در 6 ماه اول برنامه سوم اصلاحات ارضی با انقلاب 6 بهمن اعلام شد، در حالی که برنامه سوم براش پیش بینی نه ایدئال پیش بینی شده بود نه همچین تغییری در برنامه گذاشته شده بود.
ولی اگر من از شما درست فهمیده باشم ابتدای امر این وقت برنامه سوم داشت مطرح میشد چیزی شبیه انقلاب یعنی چیزی شبیه اصلاح ارضی در اون برنامه پیش بینی شده.
مثلا این هستش که اون رابطه ای که این باعث بین گروه برنامه ریزی در سازمان برنامه با تصمیم گیرنده هستی که پادشاه باشه اون رابطه درست نبود. برای اینکه اگر اون رابطه درست می بود یا از همون موقع پیش بینی میکردن که چی باشه چی جور باشه یا اینکه اصلا چیزش نمیکردن ردش میاد و بعدش عمل میکردن، در حالی که فکر رو داشتن الاز و منطقه این فکر رو میخواستن طبق روی خودشون عمل بکنن نه اینکه تو برنامه سوم بشه که وقتی اجرا بکنن بگن که آمریکایی ها خواسته بودن این اصلاح تجزیه بشه بکنن و این حرفا و این نشون میده که چه حالت شک و تردیدی وجود داشت از طرف تصمیم گیرنده اصلی که لذت بودن و گروهی که روی برنامه سوم کار میکردن. درنچه اون موقع گفتن که نه بیم چیزی رو دون ولی که توی خودشون بود و این را به عنوان برنامه خودشون عملی کرد،
یعنی
این برنامه سوم برنامه خودشون نمیدونم
نمیدونستم ولی انقلاب سفید
یعنی که اینطور بیدیم که اول نمیخواستن توی دیسیپلین خودشون رو محدود بکنن.
آها خب این دو چیز متفاوته.
میدونم میگم بگذارم یا این یا اونه تو چیز بود، ولی میخوام بگم که یا تراست نمی کردن به این گروه و اعتماد نمی کردن و فکر میرن که این امریکایی ها به من از زیر کار میکنن و پایشون زیر پایشون دارن خالی میکنن توجه میکنن یا اینکه اصولا به علت موقعیت می داشتن و وزنی که روی سیاست مملکت داشتن و مقامی که برای پادشاه تصورش رو داشتن نمیخواستن که یک گروه بشینه تصمیم بگیره و ایشون مجبور بشه که این خود در خودمون دیسیپلین بذاره.
بعد از این جلسه و بعد از اینی که این واکنش نسبت به برنامه سوم نشون داده شد فرمایان استعفا کرد، اصلا استعفا کرد از سازمان برنامه یا از
این دیگه. حالا رسیدیم به حکومت علم و آقای یسفی ها خیلی سعی میکرد که خرداد برگرده به سازمان برنامه و کار شروع بکنه، استعفاش رو که شفاهی قبلا بود بدن کرد پیش و ایشون قبول نکرده بود. این جلسات رو گذاشتیم با خرداد که خرداد به مطالبش رو بگیر و در صورتی شرایطش قبول بشه برگرده سازمان برنامه، که در اون جلسات بود که خرداد این اصل این که دولت بایستی پاسخگو باشه در مقابل تصمیماتی میگیره برنامه که اجرا میکنه و مردم بایستی این اطمینان داشته باشن که در دولت تصمیماتش در جهت تامین منافع اوناست، در جهت تامین خواسته های اوناست و این یه رابطه مثل در واقع یک رژیم دموکراتیک هست دیگه که دولت از طرف مردم تعیین میشه و در مقابل مردم احساس مسئولیت و پاسخگویی داره و وظیفه پاسخگویی داره. این فکر رو خرداد مطرح کرد اگر ما این اصل رو قبول بکنیم که ما در مقابل تصمیماتی میگیریم باید پاسخگو باشیم، در اون صورت هستش که من میتونم بیام اینجا و این کار برنامه‌ریزی رو درست بکنم و دیسیپلینش رو با تصمیم مقامات تصمیم گیرنده و مجلس و غیره این دیسیپلین رو وقتی قبول کردیم بایستی محترم بشونیم دنبالش بدیم. اگر احیانا اشتباه کردیم و کار غلط کردیم ما باید مسئول بشیم و پاسخ خوب باشیم.
یعنی به عبارت دیگه حالا یکم روشن ترش کنیم، خداداد حالا یا مستقیم اینجور که میبینم کم و بیش مستقیم میگفتش که این مسئله ایست که ما بایستی که با دولت و مجلس حلش بکنیم، نه در واقع علازت بیاد و دستوراتی از طریقه کرده صادر کنه موازه بوده. این کم و بیش درسته، همچنین چیزی میشه که این هست. و این همونجاییست که بعد این که واژه‌ای که امینی مصرف کرده که هزیون میگه مرتبط با همین اتمسفر هست که
فضاییست که برای اجرای برنامه شده فرض میشه. ما فرض میکردیم و خیلی چیز بودیم به حساب خیال پرداز بیرون شاید که ما وارد این دوره شدیم که امکاناتی در اون وجود داریم که میتونیم یک جامعه در واقع فعال و دینامیک و آزاد داشته باشیم. برای ما برنامه سوم این معنا رو داشت که ایران وارد یک مرحله جدیدی میشه که نوسازی و توسعه همراه با آزادی های سیاسی است.
خب خدا داد که رفت. بعد این فرایند برنامه‌ریزی چه شکلی گرفت؟
خب بعد این خدا داد رفت و برنامه سوم که شروع شد، خب یه سری کارهای جدیدی و جالبی صورت گرفت که یک تجدید تشکیلات سازمان برنامه بود به صورت اینکه سازمان
ببخشید قبل از اینکه به اونجا برسیم، خدا داد هنوز وقتی این حرف رو میزد در جهت پیشنهاد برنامه سوم بود نه؟ و این اونچه که این گروه تهیه کرده بود آشکارا میباید تغییر پیدا بکنه، یه چیزاش تغییر پیدا بکنه. این
فرایند محتواش به عنوان یه برنامه اقتصادی روحیش اسپریت چیزی که برنامه سوم که فکر میشد داشته باشه.
یعنی حالا من نمیخوام بگم که ما ذهن شاه رو بخونیم در حالی که نمیتونیم رو بخونیم، ولی در واقع از اون چی که شما میگید این هست که شاه با محتوای این برنامه مسئله ای نداشت اونقدر که فکر میکرد که باید به هر نوعی که هست این برنامه رو از اونچه که احتمالاً امریکایی ها مطرح میکنن جدا بکنه. درست همین؟ تقریباً همین. و بعد این رو به این صورت مطرح میکنه. خب
بعد شد وقتی که خرداد رفت و برنامه سوم شروع شد که میشه اول مهر ماه 1341، همون روز اول از فیا بدون اینکه قبلا ما چیزی گفته باشن چند نفر تو اتاقش خواست که من بودم و سیروس سمیعی بود و مهندس دهی و چیز گفت اصفیا گفت خب اینجور برنامه سوم شروع میشه و این برنامه سوم همراه با تجدید نظر در تشکیلات سازمان برنامه است و همراه با تغییر دادن در وظایف سازمان برنامه است و لذا من فکر میکنم که بایستی ما به سه جنبه کار خیلی اهمیت بدیم، یکی مسئله برنامه ریزی و مطابق اقتصادی و یه برنامه سوم و اجراشه و دوم نظارت بر این چیز هستش که این برنامه ها رو بخشی قبل تانه اینا گفت که اجراییت می رو دستگاه های اجرایی، ما میشیم دستگاه برنامه ریزی، در درجه اول برنامه ریزی مهمه، در درجه دوم این که این برنامه چجور اجرا میشه و ما که راه رو دادیم اجراییات رو دادیم دست دستگاه اجرایی بتونیم به سر راداری داشته باشیم که بتونیم نظارت بکنیم ببینیم که این برنامه چجور اجرا میشه. لذا خب من فکر کردم یه معاونت جدیدی درست کنم در سازمان برنامه به اسم معاونت نظارت و تعقیب عملیات، یعنی از این طرف نظارت بکنیم و اجرا فالوآپی بکنیم که این به طرف ها این حرفا درست اجرا میشه، چون دیگه مجریش سازمان برنامه نیست، مجریش دستگاه های اجراییه. و به من رو کردم گفتم من از شما از تو میخوام که معاون مالی و اداری سازمان برنامه باشی، چون مسئله مالی الان خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون ما در واقع تأمین کننده اجرای برنامه توسط دستگاه اجرایی هستیم و ضمناً تشکیلات سازمان برنامه که بسی اصلاحش رو تغییر پیدا کنه بسی خوب پیاده بشه و خوب اجرا بشه، بذار سیروس سمیعی رو معمول کنیم که معاونت اقتصادی رو در نظر در دست داشته باشه، مهندس دهی در نظارت و تغییر عملیات و منم معاونت مالی و اداری سازمان برنامه. بعدش کار جالبی که از فیا شروع کرد به دنبال این که سازمان برنامه اجراییات رو بده دست دستگاه اجرایی، یه سری کارهایی بود که در استان‌ها انجام میشد که از نظر شهرسازی، از نظر کارهای آموزشی، کارهای بهداشتی و غیره که اینا دیگه میبایست در واقع به صورت غیر متمرکز انجام بشه. ولیزا این فکر مطرح کرد که ما در هر استانی یک دفتر فنی به وجود بیاریم که در واقع سازمان برنامه کوچیکه اون چیز باشه، نه از جهت برنامه ریزیش بلکه از جهت اجرایی
در هر استان.
در هر استان اینجا دفاتر فنی استان رو به وجود آورد که یکی از اولین کار مسئولیتی که من داشتم این بودش که در موقع 14 استان داشتیش من بکر در واقع دوازده تا دفتر فنی استانی به وجود بریم و اینا رو براش مسئول به کارمند معین کنیم که یه مقدار از کارهای نظارت و تبدیل درمانی حرفا در استان ها انجام بشه و ضمناً چیزم کارهای تاییدیه طرح‌های از این قبیل رو هم استان ها انجام بدن در یه حد معقول و قابل اجرایی. به هر صورت این کار دومی بودش که به نظر من اصفیه کرد و خیلی جالب بود و در جهت عدم تمرکز بود، در جهت اینکه مناطق مملکت یواش یواش خودشون بتونن یه سری از کارها رو خودشون انجام بدن و در جهت سبک کردن بار سازمان برنامه بود از جهت اجراییات و تهیه اجرای طرح‌ها. کار دیگری که از فیا کرد این بودش که در شکل ارجاع کار به مهندسین مشاور و به مراجع کاران تحول ایجاد کرد که تا اون موقع به مهندسین و مهندسین مشاور بر حسب کاری که کرده بودن و تجربه‌ای که داشتن و آشنایی که دستگاه باشون داشت، اطمینانی که بهشون میشد کار میکردن. درکن هیچ نوع ضوابط نوشته شده یه مدونی وجود نداشت. لذا اصفیا ما خواست که برای این کار فکری بکنیم و قسمت فنی دفتر فنی سازمان برنامه رو ایشون خوش موظف کرد که چیز نحوه طبقه‌بندی پیمانکاران و مهندسین مشاور و شرایط ارجاع کار به پیمانکار و مهندسین مشاور رو معین بکنن که این خیلی کار مفیدی بود در جهت منظم کردن رابطه مهندسین مشاور با سازمان برنامه و دستگاه اجرایی و نحوه تعیین پیمانکار که در استفاده با دستگاه مادر تیرسال دستگاه سفارش دهنده کار هستش یا دستگاه اجرایی و سازمان برنامه از نظر کنترل و نظارت و پرداخت هزینه اجرایی تر.
این دفتر فنی که قبلا خود آقای اصفیا رئیسش بوده سفرسی، حالا که ایشون رئیس سازمان برنامه شده دفتر فنی رو کی؟
زیر دست خود شده،
زیر دست خودش مستقیمن عمل میکرده دفتر فنی.
بله، آقای چیزش بود، رئیسش بود آقای بهنیا که بهنیا قبلش وزیر راه بود، یعنی وزیر سابق بود که دفتر فنی رو اداره میکرد و رابطهش هم با شخص رو مسیحا
شما اون وقت در امور معاون
من معاون مالی اداره
معاون مالی اداره بود که بودجم
بودجم زیر نظر من بود،
زیر نظر شما بود که قبلا مستقیم با بودجه کام کنه، حالی یک کس دیگری حالا اون وقت
این دقیقا نمیدارم الان بودجه این رو الان دو سال نیست این بودجه هم دیرکتی نگاه خود از شو کار میکرد. من کار مادری نه بودجه زیر نظر من نبود، در اون مرحله بودجه زیر نظر من نبود، در اون قسمت معاونت اداری زیر نظر من بخش مدیریت اداری زیر نظر من بود، دفتر کاروزینی زیر نظر من بود و مدیریت مالی و حساب رسی. حسابرسی هم زیر نظر من بود. این قسمت زیر نظر من بود. دفتر بودجه هم چون دفاتر استاف رسول دفاتر چیز زیر نظر خود مدیر عامل بود. دفتر چیز دفتر بودجه زیر نظر اصفیا بود. دفتر طرح زیر نظر اصفیا بود. دفتر فنی هم زیر نظر اصفیا بود. دفتر تشکیلات هم زیر نظر اصفیا بود. این دفاتری که به حساب دفاتر ستادی بودن زیر نظر اصفیا بودن در شکل به حساب ارگانگرام سازمان برنامه معاونت ها جدا بودن و کنار دفتر مدیر عامل دفاتر ستادی بودن و دفتر مثلا پابلیکیشن رابطه‌های هم دفاتر ستادی بودن.
حالا در این مدت بس کار شما عمدتا مربوط به تشکیلات داخلی خود سازمان برنامه به چجوری میشد، چه زدم گرفته میشد، استخدام چطور بود، مبانی حقوقی چطور بود و کارهای مختلفی که مربوط به این هست. این راجبون چه شرایطی حاکم بر این
اول اینجا باید اصحار بکنم که ایفی فکر میکنم دفتر آبوتومی زی نظر من بوده رو به بزرگ مهم نیستش برسد. در این موقع زمانی روحیه که در سازمان برنامه وجود داشت روحیه خوبی بود از این جهت که اگرچه احساس این میکردیم در سازمان برنامه که اون چی که ما میگیم رو دولت یا نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه یا درک میکنه یا مخالفش هستش، ما یه همچین احساسی داشتیم که سازمان برنامه اونطور که باید شاید مورد چیز دولت نیست و به خصوص با رفتن خورده به خورداد و اون رویه ای که قبل از شروع برنامه سلون در سازمان برنامه وجود داشت. ولی کن حالی که علم شده بود نخست وزیر الان خیلی رو اصفیه تکنیتیکی داشت، به خصوص که یه پریودی بودش در زمان دوره امینی که بحران اقتصادی در واقع در آمریکا وجود آمده بود، چون بود از در بودجه دولت دفیسیت داشت، در سازمان برنامه منابعش کم بود، کارهای جدید کار جدید شروع نشده بود چون تکیه روی این طرحهای ناتمام برنامه دوم بود، طرحهای جدیدی که مربوط به اجرا بشه میبایست صبر کنیم با اجرای دوره برنامه سوم و این طرحهای جدید رو بیفته. لذا یه پریودی بودش که خیلی در واقع ریسشن بود، خیلی قیمت ها افتاده بود، سرمایه گذاری نمیشد، بخش خصوصی منتظر بود، یه حالت انتظار پیش آمده بود که نواز اقتصادی مملکت زیاد خوب نبود. لذا اولین هدفی که کابینه علم داشت و شخص علم داشتش این بودش که این اقتصاد رو به حرکت در بیاره و راه بندازه و طبعا برای این کار احتیاج به سازمان برنامه داشت و چون شخص اصفیا رو میشناخت خیلی رو اصفیا تکیه کرد و آقای اصفیا هم واقعا با تمام کوششش سعی کرد که حمایت بکنه از برنامه های دولت گرفته، رابطه سازمان برنامه و دولت بهتر شد و اعتماد برقرار شد و همین هم موجب شدش که ما تونستیم با بانک مرکزی که در اون موقع رضا مقدم قائم مقامش بود به دستور اصفیه من رفتم برای رضا مقدم و با هم توافق کردیم که 2 میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان برنامه قرار داده بشه که ما کارهای جدید رو شروع کنیم که اون موقع خیلی قابل توجه بود و در واقع یک پامپینگ این مفیدی بود از نظر اقتصادی و از نظر شروع برنامه سوم که همون موجب شدش که در اون دوره حکومت علم اقتصاد را افتاد، سرمایه‌گذاری‌ها شروع شد، برنامه اجرای برنامه مختلف در سراسر مملکت و در نتیجه یه دفعه شکل اقتصادی مملکت به صورت دیگری به خود گرفت و طبعا رابطه دولت با سازمان برنامه خیلی بهتر شد، وزرا به نسبت به اصفیا خیلی حسنیت داشتن و به طرف سازمان برنامه با یه دیده دیگری نگاه کردن و همین موجب شد که رابطه سازمان برنامه با دستگاه اجرایی بهتر شد، به خصوص که خیلی از دستگاه اجرایی در شروع برنامه سوم کارهای اجرایی رو خودشون به عهده گرفتن، در حالی که قبلا به صورت طراحی سازمان برنامه این کار اجرا میشد و همین هم خودش خیلی موثر بود، چه وزارت راه، چه وزارت صنایع، چه وزارت بهداری، وزارت آموزش پرورش و غیره. اینا به این ترتیب وقتی دیدن کارهای اجرایشون اول شد، احساس این کردن که سازمان برنامه یک نوع رابطه دیگری دارند و یک نوع نزدیکی بین زل برنامه ریزی با زل اجرایی بودند.
این حرکت جدا شدن کارهای اجرایی از سازمان برنامه و قرار گرفتنشون در این سازمان‌های اجرایی که کارهای مختلف را انجام می‌دادند، همچنین نیاز به این داره که یه افراد کارآمد، افرادی که تخصص دارند در این زمینه کارهای فنی هم به این سازمان‌ها، یعنی این سازمان‌ها اون افراد رو هم جذب بکنند. سازمان برنامه در این زمینه نقشی ایفا میکردیم، چگونه با این داستان رو برمی شد؟ یعنی که اون را خودشون
ببین مسئله در تمام مدتی که من رو به خاطرم هستش، مسئله نیروی انسانی یک مسئله عمده ما بود، چه از نظر کاری دستگاه اجرایی که ما میخواستیم دستگاه اجرایی ظرفیت اجرایی بهتری پیدا کنه و نوع کار، کیفیت کار بهتر بشه، بازدهی بهتر بشه، چه سازمان برنامه که نیاز داشتش که در کار برنامه ریزی مطالعه و برنامه از آدم های صالح به حساب صلاحیت آشنا به حرفشون استفاده بکنه، رضا این چیز وجود داشت، این نیاز وجود داره که در واقع یه نوع همیشه یه نوع کشمکشی بود بین سازمان برنامه و دستگاه اجرایی که اونا کسانی که ما آب می آوردیم تو سازمان برنامه و واردشون میکردیم به کار و یه نوع آموزش ضمن کاری میگرفتند و قابل کمتر اینا رو بیشتر دستگاه اجرایی میگرفتند و پستر بالاتر بهشون میدادن و خیلی از این جهت چیز میکردن که اگرچه سازمان برنامه همیشه اظهار عدم رضایت میکرد از این رفتن کارشناسان و کارمندانش به دستگاه دیگه، ولی در این حال یه وظیفه خوبی بودش که انجام میداد، از اون جهت هم اینو ارزای خاطری بود، ولی خب به مرور باز آدم های گرفته می شدن از دستگاه های اجرایی از خارج و همینجور تربیت می شدن، لذا همیشه سازمان برنامه یک مرکز آموزش و به حساب کار آموزی و تجربه بودش برای دستگاه های اجرایی و اینم به خصوص یه نوع رابطه خاصی بین سازمان برنامه دستگاه اجرایی ایجاد می‌کرد، یعنی که کسانی که برای دوره کار در سازمان برنامه یا در دستگاه اجرایی یه دیالوگ و یه گفت و شنود خیلی راحت‌تر با سازمان برنامه داشتن و همونطور که ما پیش می‌رفتیم دستگاه‌ها از این جهت تفکر صحیح اقتصادی و تفکر در کار یک انضباطی برنامه‌ریزی بهتر بیشتر می‌شد.
این دوران در این حال، یعنی دوره ای کمی الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم که درست دوره همین انقلاب سفید هست، انقلاب ششم بهمن که به این نام هست زمان و بعد همونجوری که میگید یه کمی بهبود وضع اقتصادی در مملکت و از این به بعد یه مقدار کشش ایران برای جذب جوانانی که خارج بودن افزایش پیدا میکنه و وقت سازمان برنامه در این زمینه چه نقشی رو ایفا میکرد یا برنامه خاصی برای جذب اینها بود یا
باید خود جلوتر بریم، مثلا سالهای 1345-46 موقع باید بدیم که یه طرحی رو در مورد خارج از سازمان برنامه بود قرارداد مطرح کرد برای جذب نیروی انسانی ایرانیان که رفتن به خارج از کشور.
خارج از سازمان برنامه وقتی این کاری کرد؟
بله، یه ترکی بودش که سازمان برنامه مدارش برنامه داشت ولی خیلی زیاد نبود، یه بزمنا چیز نامینالی بود در واقع چیزی کرد، ولی بیشتر روی کار رسال بانانسی و چیزهای کمک گرفتن از منابع دیگر بودش که این طرح رو تر جذب نیروی انسانی برده به اجرا در اومد و خود خرداد یه سفرهایی کرد به آمریکا و به اروپا و با ایرانیان که در ایرانیان که در خارج کار و تحصیل شده بودن صحبت کرد، از احمد قریشی رو همراه خودش برد، احمد قریشی مدر در این کار کار کرد، از داخل ایران هم چند نفر دیگر رو راهداری جمع می کردن و یه بحث و گفتگو به وجود آمده بود که چیکار بکنیم که ایرانیایی که در خارج هستشون تمومشه برگردن به ایران، و این به دنبالش یه مقدار به خصوص بعد از وجود آمدن وزارت علوم این جدیتر شد و نتیجه این بودش که در سالهای آخر این دفعه 8-6 سال قبل از انقلاب اسلامی ما یه چیز حدود 14,000 نفر ایرانی تحصیل کرده در خارج برمیگشتن به ایران، دقیقا میگن که سال ما قبل آخر یه همچه رقم
میگن. در این دورانی که باز برگردیم همین دورانی که شما معاون اداره مالی سازمان برنامه بودید، حقوقای سازمان برنامه به نسبت سایر سازمان ها چطور بود و بعد نمیدونم چه شرایطی رو این ایجاد میکرد، آیا تنشی رو به وجود می آورد یا تا اون زمان که قبول شده بود که سازمان برنامه می بایستی هم به دلال ویژگی های خاصش مثل برخی دیگر از سازمان های تخصصی یه شرایط متفاوتی داشته باشه؟
بله، من از سالهای 40 یعنی بخشیده سالهای از 35 به بعد